ساعت 19 به وقت ایران، شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز جمعه 28 روز از بهمن ماه 1401 در کنار شما خواهیم بود با 45 دقیقه خبر و گزارش. من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود. پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید. سپیده بهکام اینجا سر استودیو خبر. سپیده خوش آمدی، از خبرها از تو بشنویم.
مرسی رویا و درود به شما همراهان رادیو فردا. 59 دوره کنفرانس امنیتی مونیخ که از صبح جمعه با نشست‌های غیر رسمی آغاز شده بود، از بعد از ظهر جمعه به صورت عمومی آغاز به کار کرد و 3 روز ادامه خواهد یافت. در آغاز بخش عمومی این کنفرانس، دبیر کل ناتو و وزیر دفاع اسرائیل دیدگاه‌های خود را بیان کردند و سخنرانی ویدیویی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین نیز پخش شد. معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنین رهبران و مقام‌های ارشد بیش از 90 کشور جهان در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور دارند. مقام‌های دولتی ایران و روسیه به نشست امسال دعوت نشده اند و قرار است شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی در این کنفرانس سخنرانی کنند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در خطبه‌های این هفته خود خواستار برگزاری همه پرسی برای تعیین نوع حکومت در ایران شد و آن را بهترین راه برون رفت از بنبست کنونی در ایران دانست.
ملت ایران اکثریتشون امروز چه می‌خواهند؟ چه نظامی می‌خواهند؟ چه سیستم و فرمول می‌خواهند؟ به همون تن بدیم که اختلاف حل بشه. همه پرسی و رای اکثریت بهترین برون رفته از خشونت.
این روحانی پرنفوذ اهل سنت همچنین بار دیگر خواستار آزادی زندانیان سیاسی شد و از طرح موسوم به مولدسازی اموال دولتی انتقاد کرد. همزمان رسانه‌های بلوچ گزارش داده اند جو امنیتی در زاهدان تشدید شده و بازداشت‌ها نیز از روزهای پیش ادامه یافته است. رسانه‌های ایران بدون اشاره به جزئیات گزارش داده اند که دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان فرمانده پیشین نیروی انتظامی چابهار را به 15 ماه حبس محکوم کرد. به نوشته ایرنا، دادگاه نظامی سیستان و بلوچستان ابراهیم کوچکزایی را در هر یک از 3 اتهام ایجاد بدبینی، تهیه صورت جلسه خلاف واقع و لغو دستور به 15 ماه حبس و انفصال از خدمت دولتی محکوم کرد. اعتراضات 20 هفته گذشته در زاهدان پس از آن آغاز شد که تجمعی در اعتراض به تجاوز این فرمانده انتظامی برپا شد، اما در پی تیراندازی ماموران حدود 100 نفر کشته شدند. جمهوری اسلامی روایتی متفاوت از این تیراندازی ارائه کرده است. با ادامه بارش برف، تعداد روستاهایی که در چند استان ایران همچنان در محاصره اند و جاده‌های ارتباطی با آنها مسدود شده رو به افزایش است. ایمان خسروی، فرماندار علی گودرز در استان لرستان، با اشاره به اینکه روز پنجشنبه راه‌های برخی از روستاها باز شده بود، به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت با اثرگیری بارش برف دسترسی به حدود 300 روستا قطع شده است. در استان چهارمحال بختیاری به ویژه در اطراف کوهرنگ نیز راه‌های ارتباطی با شماری از روستاها هنوز مسدود است. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از این روستاها با قطع برق و قطع گاز روبرو‌اند. و بنابر تازه‌ترین اعلام مقام‌های امدادی ترکیه، زمین لرزه در جنوب این کشور تا کنون دست کم جان 38,000 نفر را گرفته است و این در حالی است که مقامات در ترکیه از کشته شدن حدود 6,000 نفر خبر دادند که در مجموع جانباختگان دو همسایه را به مرز 44,000 نفر می‌رساند. در ترکیه 265,000 واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است. از سوی دیگر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه تنها 2 روز پس از آغاز درخواست 400 میلیون دلاری برای سوری‌ها، خواستار دریافت بیش از 1 میلیارد دلار بودجه برای عملیات امدادی ترکیه شد. هنوز هیچ یک از دو کشور نگفتند که چند نفر زیر آوارها مفقود شدند.
سپاس از سپیده بهگام همکارم که راوی خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: ادامه اعتراضات خیابانی در ایران. مولوی عبدالحمید میگوید رابطه مردم و جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده.
اعتقاد همینه که مردمان که سرنوشت خود را باید تعیین بکنند.
آغاز نشست امنیتی مونیخ. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی به این نشست دعوت نشدند. و توافق اسرائیل و اوکراین برای همکاری علیه جمهوری اسلامی. برای شنیدن این گزارش ها شنونده رادیو فردا بمانید. امروز هم به وعده هر جمعه معترضان در سیستان و بلوچستان پس از برپایی نماز جمعه به خیابان‌ها آمدند و علیه نظام و حکومت اسلامی شعار دادند. گزارش حاکی از تشدید جو امنیتی در زاهدان است. همزمان مردم در چند شهر ایران تجمعاتی همچنین برگزار کردند. همکارم کیانوش فرید همراه ماست از بریتانیا با آخرین خبرها از اعتراضات. کیانوش درود بر تو. این 20 جمعه است که مردم زاهدان بعد از نماز اعتراض می‌کنند، به خیابان میان و علیه حکومت شعار میدن. از تو بیشتر بشنویم.
سلام به تو رویا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، ما تداوم تظاهرات و شعارهای ضد حکومتی در زاهدان رو همچنان شاهدش هستیم. سخنان انتقادی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت رو داریم و تأکیدش بر همه پرسی در این جمعه، و همینطور کنارش من باید اشاره بکنم به حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از تجمع این معترضان و نمازگزاران. این دیگه واقعا داره تبدیل به یه رسم میشه. هر جمعه بعد از اون جمعه خونین زاهدان که گفته میشه حتی جوی خون در زاهدان را افتاده بود، مردم این شهر به صبح جمعه اولین کاری که میکنن به سمت مسجد مکی میرن. بعد صحبت‌های مولوی عبدالحمید هست و بعدش کوچه خیابان‌های این شهر شاهد یک تظاهرات ضد حکومتی میشن. صدایی هست با هم بشنویم. من همینجا یه اشاره بکنم رویا به حضور زنان و دختران بلوچ که در هفته های گذشته هم نقش پررنگ و مهمی رو در اعتراضات داشتن، و این خیلی به چشم میاد چون قبلا زنان در واقع بلوچ کمتر حضورهای اجتماعی و سیاسی داشتن، اما حالا ما داریم میبینیم که کاملا بخشی از این ماجران و ایستادن و شعارهای مرگ بر دیکتاتور رو سر میدن و این خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته. و البته همه اینها هم علارغم تمام تلاش‌های حکومت برای سرکوب و سکوت در اون منطقه است. اشاره کنم که خاش هم امروز شاهد تظاهرات خیابانی بوده و فردادن شعارهای معترضان. صدایی رو با هم گوش بدیم از اونجا. تو همین صدای خاش هم ما صدای زنها رو به راحتی میتونستیم تشخیص بدیم. حالا اجازه بده کوتاه به خلاصه صحبت‌های مولوی عبدالحمید در واقع بپردازم، رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران که حالا هر جمعه همه چشم انتظار صحبت‌هاش هستن. این جمعه صحبت‌های خودش ابتدا به مسئله طرح مولد سازی اختصاص داد، انتقاد کرد از این موضوع و گفت مردم خاطره خوبی از خصوصی سازی ندارن، اموال مردم به نهادها و اشخاص خاصی داده میشه و طرح مولد سازی در واقع به دنبال فروش دارایی مردم برای تامین بودجه دولته. در بخش دیگری از صحبتاش مثل تمام جمعه ها به آزادی زندانیان، آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی تشکل ها اشاره میکنه و تاکید میکنه که این حقوق و حق انتقاد ها باید محفوظ باشه و میگه زندانیا رو آزاد کنید، منتقدان رو آزاد کنید، باشون گفتگو کنید. و کوتاه کنم بگم ایران رو مثال میزنه، میگه قیامت درش، هیچ کس نمیدونه چه کنه و تنها راهی که هست اینه که باید مردم نظام و سیستم رو انتخاب کنن، باید تابع اکثریت باشن.
کیانوش، به غیر از زاهدان شهرهای دیگه هم اعتراض داشتن، اگر بیشتر اطلاع داری برامون بگو.
ببین دیروز شب همزمان با چهلم محمد مهدی کرمی و محمد حسینی دو تن از معترضان اعدام شده در واقع شاهد تظاهرات و تجمعهایی در تقریبا تمام شهرهای ایران بودیم، بیشتر تمرکز البته در اصفهان مثلا در تهران و مشهد و اینها بود، اما ویدیوهایی که به در شبکه‌های اجتماعی اومده من کوتاه بگم محله های مختلف تهران در واقع شلوغ بودن، منطقه ستارخان شعارها و تظاهراتی بود و حتی گاز اشک‌آور زدن در حفظ نارمک، شمار معترضان زیاد بود، حتی گفته میشه چند نفر اونجا بازداشت شدن. در تهران پارس ویدیوی بیرون اومد که حتی صدای در واقع استفاده از سلاح‌های ساچمه‌ای هم شنیده میشد و البته شهرهای دیگر هم کم و بیش همه جا شاهد این اعتراضات بودن.
کیانوش فرید همکارم همراه ما بود از بریتانیا. امروز هم چند شهر در ایران شاهد اعتراضات بود، از جمله سنندج که مردم در خیابان‌ها شعارهای ضد حکومتی می‌دادند. اما سری بزنیم به پیام‌های شما و صدای شما رو بشنویم.
آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور مملکت ایران، شما در اوایل دولتتان هرچه بدبختی طی 8 سال گذشته بود به گردن آقای روحانی انداختید و گفتید ما قطارمون تزرو هست و قطارمون سری و سیر است و ما اقتصاد رو درست میکنیم و اقتصاد مردم رو بالا میبریم، هزینه های مردم رو پایین میاریم، درآمد مردم رو بالا میبریم، هواپیما میسازیم، خانه میسازیم، به مردم کمک میکنیم. چطور شد آقای ابراهیم رئیسی جا زدی؟ شما قبل از این که دولت رو به دست بگیری دلار زیر 25 هزار تومان بود، امروز ما تا 548 هزار تومان هم خرید فروش شد، همین امروز قیمت دلار 47 هزار 46 هزار تومانه. آقای ابراهیم رئیسی خجالت بکش، ریشت دیگه سفید شد.
جوانان دهه 80 90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را به هیشت اعدام کرده. ما ملت ایران چه 4 سال روز خوش ندیدیم، روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل، زن زندگی آزادی.
جمهوری اسلامی بزرگترین داغ ننگ رو با دستان خودش بر پیشانی خودش میکوبه وقتی که در خاک ایران زلزله اومده و هیچ اعتنایی به وضعیت زلزله زده ها در منطقه سردسیر مثل آذربایجان نمیکنه و در عوض سینه سپر کرده و میخواد به زلزله زده های ترکیه و سوریه خدمات رسانی کنه. واقعا ننگ بر شما باشه، شما اصلا ضد ایرانی هستی و ایرانی ها باید بساط شما رو به هر ترتیبی که خودشون سلام میدن من بر بچینن و این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
آستان فقط به این ایرانی ها در ایران بگم همه تون باید یک بار دیگه فیلم تنگسیر که بهروز رستمی بازی میکنه رو دوباره ببینید. در فیلم تنگسیر میگه که حق گرفتنیه، هیچ که به شما کمک نمیکنه. این ظالمان هیچ موقع نه تنها کمکتون نمیکنن بلکه هر روز که بگذره وضعتون بدتر میشه.
خب سری بزنیم به مونیخ، جایی که میزبان کنفرانس امنیتی است. در حاشیه نشست امنیتی مونیخ وزیر دفاع اسرائیل گفته همه گزینه‌های ممکن برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح‌های هسته‌ای روی میزه. به ادعای وزیر دفاع اسرائیل، جمهوری اسلامی در حال حاضر سرگرم مذاکره برای فروش سلاح‌های پیشرفته از جمله پهپاد و مهمات نقطه زن به دست کم 50 کشور دنیاست. هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی و روسیه به این نشست دعوت نشدند. همکارم هانا کاویانی برای پوشش این کنفرانس به مونیخ سفر کرده. در گفتگو با او از آخرین خبرها پرسیدم.
کنفرانس امنیتی مونیخ 59 دوره اون امروز بعد از ظهر در مونیخ به وقت محلی البته به طور رسمی کار خودش رو آغاز کرد. از صبح امروز جلساتی بود، اما مشخصا سخنرانی رئیس تازه کنفرانس کریستوف بویسکن و همچنین رهبران آلمان و فرانسه و شاید برای حاضران اینجا مهمتر از همه اونها رهبر اوکراین بود که اینجا صحبت کرد. میشه گفت که جلسات ساعت‌های گذشته بسیار معطوف به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین بوده. صحبت از اینکه حاکمیت قانون با این کار به خطر افتاده، قوانین بین المللی به خطر افتاده در این ساعت‌ها. اینجا حتی یکی از دادستان‌های دیوان بین المللی کیفری حاضر خواهد شد و حتما به نظر میاد که درباره این موضوع هم صحبت خواهد کرد. آقای زلنسکی در سخنرانی خودش گفت هیچ جایگزینی برای پیروزی اوکراین در جنگ وجود نداره، هیچ جایگزینی برای پیوستن اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و همچنین اتحادیه اروپا وجود نداره و به نظر میاد که همچنان داره فشار رو بر کشورهای غربی افزایش میده تا تجهیزات نظامی بیشتری از جمله جت‌های جنگنده دریافت بکنه.
حالا نشست مخالفان جمهوری اسلامی فردا صبح قراره برگزار بشه. بعد از 2 دهه است که مقامات جمهوری اسلامی به این نشست دعوت نشدن، ولی امروز هم درباره ایران در این کنفرانس صحبت‌های شده. بیشتر از تو بشنویم.
همین آقای زلنسکی که سخنرانی میکرد پیش بینی هم میشد واقعا این موضوع همکاری روسیه و ایران در زمینه پهپادها مورد توجه باشه. اینجا آقای زلنسکی گفت که چرا باید ایران بتونه از طریق فروش پهپاد به روسیه کسب درآمد بکنه که بعد در مثلا سرکوب مردم خودش بخواد استفاده بکنه. در کنار آقای زلنسکی باید بگم که مشخصا وزیر دفاع اسرائیل که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر اومده درباره فروش تسلیحات از سوی ایران صحبت کرد و گفت که جمهوری اسلامی ایران حدود 50 کشور رو باهاشون صحبت کرده که بخواد تجهیزات نظامی از جمله پهپاد بفروشه. تمرکز به نظر میاد که وزیر دفاع اسرائیل در صحبت‌ها در زمینه ایران این موضوع هست، اما این مقام دفاعی اسرائیل همچنین تاکید کرد که همه گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی به سلاح اتمی از سوی ایران بر روی میز است. صحبت هایی که حالا باید دید در ترکیب اونها با نشستی که مخالفان جمهوری اسلامی فردا اینجا در مونیخ خواهند داشت چگونه نتیجه خواهد داد.
حالا در کنار کنفرانس امنیتی مونیخ، در حاشیه در حقیقت این کنفرانس، مخالفان جمهوری اسلامی بیرون ساختمان تجمعاتی داشتند. از تجمعات بیشتر برامون بگو.
رویا، امروز جمعه دست کم 2 گروه اینجا در مونیخ تجمعاتی برگزار کردند. یک گروه پادشاهی خواهان و هواداران مشخصا شاهزاده رضا پهلوی بودند که پلاکاردهای او را در دست داشتند، خواستار بازگشت او به ایران بودند، خواستار آزاد شدن ایران توسط او بودند و مشخصا تنها نام او را صدا می‌کردند. گروه دیگری که تجمع نسبتا بزرگی هم اینجا برگزار کرد سازمان مجاهدین خلق بود که اونها هم 2300 متر فاصله داشتند، شعارهایی رو میدادند، شعارهایی البته که متفاوت با پادشاهی خواهان. اونها هم از این شعار معروف این روزها هم علیه رهبر و هم علیه شاه شعار میدادند. اما به نظر میاد که این 2 گروه در یک مورد با هم توافق دارند و اون مورد این هست که آنها همه خواستار بسته شدن راه گفتگوی دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هستند، خواستار بسته شدن سفارت ها هستند، همچنین خواستار گنجانده شدن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا هستند که دوشنبه هفته آینده تجمع بزرگی هم در این زمینه تدارک دیده شده در بروکسل. از همین جهت این گروه ها اگرچه که از لحاظ سیاست داخلی با هم دیگه اختلاف نظر زیادی دارند، اما درخواست مشترکی را دارند به کشورهای غربی مخابره میکنند.
صدای هانا کاویانی رو شنیدید، همکارم که برای پوشش اخبار کنفرانس امنیتی مونیخ به این شهر سفر کرده. نشستی که میزبان رهبران و هیئت‌های ارشد از 90 کشور جهانه و به غیر از جمهوری اسلامی. اما اگر مقامات حضور ندارن در این نشست، مقامات جمهوری اسلامی، اما فعالیت‌هاشون مورد توجه دولت‌هاست، نه تنها در مونیخ که در اوکراین هم این جمهوری اسلامی همچنان مورد توجه. الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه 27 بهمن ماه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در کیف دیدار کرده. پس از دیدار وزیر خارجه اسرائیل گفته با اوکراین توافق کردند که در عرصه بین‌الملل و در همه سطوح علیه ایران که اون رو دشمن مشترک خوندن همکاری کنند. گفتگوی داشتم با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در تل آویو و از اهداف و دستاوردهای این سفر پرسیدم.
روز اولی که آقای الی کوهن به عنوان وزیر خارجه در دولت جدید بنیامین نتانیاهو منصوب شد، او آمد و گفتش که منافع خودمون رو هم در قبال دیگه حفظ میکنیم و هم همین که کمتر علنی در مورد اوکراین اسرائیل سخن خواهد گفت. اشاره به این اظهاراتی بود که دولت پیشین اسرائیل در زمان نخست وزیری نفتالی بنت و یائیر لپید در مورد حمایت‌های انسانی از اوکراین عنوان کرده بودند. اظهارات الی کوهن در مورد اینکه ما کمتر در مورد اوکراین سخن خواهیم گفت با انتقادهای تند و تیز سناتورهای آمریکایی روبرو شد و دولت اسرائیل یه چرخشی در این زمینه انجام داد، مخصوصا از زمانی که متوجه شد که مقامات اوکراینی با حرارت بیشتری در مورد کشنده بودن پهپادهای ایرانی که به روسیه داده شده صحبت میکنند و مقامات اسرائیل یه ظرفیتی رو در این تشخیص دادن که بشه الان که اوکراین به عنوان یک کشور در اروپا مورد حمله قرار گرفته اتحادیه اروپا رو قانع تر کرد که شما بیاید ببینید این پهپادهایی که ایران به روسیه داده ساخت صنایع سپاه پاسدارانه و بیاید سپاه پاسداران رو در فهرست تروریستی قرار بدید و اتحادیه اروپا هم روابط خودش رو با ایران کاهش بده.
در سفر وزیر خارجه اسرائیل به کیف، دو کشور از جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک یاد کردند. به پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی شما اشاره کردید. اوکراین در این جنگ از اسرائیل درخواست کمک تسلیحاتی کرده ولی خب به توافق نرسیدند. از روی دیگر اسرائیل با روسیه روابط همه جانبه داره. تفسیر شما چیست؟
اسرائیل از همون آغاز لشکرکشی روسیه در اوکراین تأکید کرد که منافعی که اسرائیل در سوریه داره براش بسیار مهمتر و ملموستره تا اینکه بخواد اوکراین و متحدین غربی خودش رو راضی نگه داره. از نظر اسرائیل منظورشون همون حملات هوایی هست که مرتباً در سوریه علیه اهداف ایرانی انجام میدن. خب بین اسرائیل و روسیه از حدود یک دهه قبل یه نوع هماهنگی است، یا در واقع روسیه چشم خودش رو میبنده بر روی حملات پیاپی مخربی که اسرائیل در سوریه انجام میده. اسرائیل مسلمه که نمیخواست که روسیه رو از این بابت ناراحت بکنه. اوکراین حتی آمد و بارها عنوان کرد که آخه شما چه دولت یهودی اسرائیلی هستید که در جایی که ولادیمیر زلنسکی خودش یهودیه و بسیاری از اعضای دولتش یهودی هستن، شما حتی از کمک کردن به یک شخصیت و یک سیاستمدار یهودی خودداری میکنید. دولت اسرائیل بارها درخواست اوکراین رو برای تحویل دادن سامانه‌های دفاع هوایی گنبد آهنین رد کرد و کاملا به نظر میاد که همین درخواستایی رو هم که دوباره دیروز مقامات اوکراین مطرح کردن رد خواهد کرد و ممکنه یه مقدار به گسترش کمک‌های بشردوستانه در این زمینه کمک بکنه. همین هفته یک هیئت بزرگ حدوداً 200 نفره از مقامات رسمی روسیه در اسرائیل حضور دارند و با مقامات و نهادهای مختلف دارند دیدار میکنند. در هر حال اسرائیل داره خودش رو هم در یه نقش میانجی در این وسط به تصویر میکشه که چون با هر دو طرف رابطه خوبی دارم، بنابراین ممکن هست یک روزی به عنوان واسطه در این جنگ خانمانسوز بتونم اقدام بکنم. این موضوعی است که گاهی اوقات مقامات ارشد اسرائیلی بیان میکنند.
صدای فرنوش رام رو شنیدید از اسرائیل.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
جبهه اصلاحات ایران راهکار میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی را رد کرد. جبهه اصلاحات ایران اصلی ترین تشکل اصلاح طلبان نزدیک به حکومت اعلام کرد از میان دو بیانیه جداگانه‌ای که از سوی میرحسین موسوی و محمد خاتمی درباره شرط سیاسی کنونی ایران صادر شده، از بیانیه خاتمی حمایت می‌کند. از وحید پوراستاد بشنوید.
جبهه اصلاحات ایران با حمایت از بیانیه اخیر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق به طور ضمنی در مقابل بیانیه میرحسین موسوی برای عبور از جمهوری اسلامی موضع گرفت. در بیانیه جبهه اصلاحات ایران که ریاست آن را بهزاد نووی بر عهده دارد آمده است واهمه و پرهیز از هرج و مرج و خشونت بی پایان و در نتیجه تباه شدن آینده ایران و فرزندان آن این تکلیف را به ما می‌دهد که در تلاشی که این بیانیه برای گشودن راه برون رفت از این وضعیت صورت می‌دهد با خاتمی همراه باشیم. احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه.
از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که میرحسین رسما اعلام کرد در کنار مردم میست و انتخابات رو تحریم میکنه فاصله بین اصلاح طلبا و میرحسین شکل گرفت تقریبا. منتها اون روزها اصلاح طلبا برای اینکه بدنه خودشون رو نگه دارن برداشت دیگه ای از صحبت‌های میرحسین کردن و گفتن که در انتخابات شرکت میکنه و میرحسین هم به صراحت نگفته که شرکت نکنید. حالا هم که میرحسین صریح‌ترین موضع خودش رو تو سال‌های اخیر در مورد گذر از جمهوری اسلامی گرفته و اون پایان شعار معروفش در مورد اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو اعلام کرده باعث شده که اصلاح طلبا به صراحت بیان مرزبندی خودشون با میرحسین رو اعلام کنن. ولی خب این بیانیه نشون میده حتی صحبت خاتمی هم که گفته بود اصلاح طلبی به پایان رسیدم خوب تحلیل نکردن و این مرزبندی رو انجام دادن، در صورتی که اگه نگاهی به واکنش اصلاح طلبای سابق میکردن میفهمیدن که بیانیه خاتمی با اقبالی هم مواجه نشده.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین 16 بهمن در بیانیه‌ای براندازی جمهوری اسلامی را رد کرد و مدعی شد که به لحاظ توازن قوا و امکانات و توانی که حکومت دارد براندازی مکانیکی آن ممکن نیست و همچنان فرصت برای اصلاحات باقی است. رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ببین آقای خاتمی نمیخواد به پذیر که رویاش شکست خورده و همون آرزو اندیشی وجود داره در حالی که بنبستش رو نیاز نیست آقای میرحسین نشون بده. خود آقای خاتمی تو همین پیامش میگه نشانه ای از تمایل حاکمیت به اصلاح مشاهده نمیشود. پس چرا اگر نشانه مشاهده نمیشه پس شما به تغییر راه بدین؟ یا میگه براندازی رو به خصوص با خطراتی که برای مردم و کشور داره توصیه نمیکنن. آیا خطرات نبود جمهوری اسلامی بیشتره یا بود جمهوری اسلامی؟ این سوال اساسی است که آقای خاتمی جواب نمیده.
یک روز قبل از بیانیه محمد خاتمی میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای برای اولین بار خواستار گذار از جمهوری اسلامی و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی شده بود. او نوشت که انجام اصلاحات در جمهوری اسلامی منوط به تغییر و اصلاح قانون اساسی نیست. پیشتر ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با اشاره به بیانیه اخیر میرحسین موسوی از نیروهای اصلاح طلب کشور خواسته بود که به آقای میرحسین موسوی تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. جمشید برزگر تحلیلگر سیاسی در لندن.
به هر حال برای کسی که تا همین اواخر در واقع در بیانیه‌های خودش از روح الله خمینی به عنوان جان بیدار یاد می‌کرد یا خواهان بازگشت به دوران به گفته او طلایی دهه 60 زمان رهبری خمینی بود، بیانیه اخیر آقای موسوی رو باید کاملا به معنای عبور از جمهوری اسلامی دونست. به نظر میرسه که با بیانیه میرحسین موسوی شکافی که در بین بدنه اصلاح طلبان و رهبران اون البته وجود داشت و بعد از اعتراضات سال 88 و حشر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد عیان شده بود، بار دیگه به عمیق‌ترین شکلی خودش رو نشون داد.
روز گذشته 5 تشکل سیاسی ایرانی خارج از کشور از جمله اتحاد جمهوری خواهان ایران، جبهه ملی ایران اروپا، حزب چپ ایران، فداییان خلق، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری خواهان ایران با صدور بیانیه مشترک از منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های مستقل صنفی و مدنی ایران حمایت کردند و آن را برخواستن صدای رسا و مهم دیگری از داخل کشور به رغم سرکوب سنگین حکومت در 5 ماه گذشته دانستند. علی افشاری عضو همبستگی جمهوری خواهان ایران.
جمهوری خواه سکولار دموکرات انتشار منشور توسط تشکل صنفی و مدنی ایران رو یک اتفاق مهم سیاسی ارزیابی کرد و خب این نشون دهنده این هستش که نیروهای جامعه مدنی ایران علارغم ضربات سنگین و محدودیت‌های سیستماتیکی که جمهوری اسلامی علیه اونا اعمال کرده، اینها تونستن خودشون رو حفظ بکنن، فعال هستن، آگاه هستن نسبت به مسئولیت خودشون و شهروند از هر گذاری که به لحاظ تاریخی میتونن انجام بدن. خب این یک ظرفیت مهمی رو ایجاد میکنه که این اعتراضات خیابانی که به هر حال حالت و هنوز توده‌ای داره رو به سمت اینکه این اعتراضات یک حالت سازمان یافتگی پیدا بکنه، بازدهیش افزایش پیدا بکنه و احتمال موفقیتش بیشتر بشه رو این ظرفیت‌هایی رو براش ایجاد کرده و از این منظر هستش که این پنج تشکل این رو یک ارزیابی مثبتی ازش کردن، گام مهمی برای تقویت گزار انقلابی تونستن و به خصوص تأکیدی که اونها دارن که ایران آینده ایرانی باید باشه با رد و نفی تمامی اشکال استبداد موجود در تاریخ معاصر ما.
پیشتر 19 تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران در بیانیه با عنوان منشور مطالبات حداقلی با تاکید بر شعار زن زندگی آزادی 12 خواسته خود را برای بهبود شرایط کشور اعلام کردند. آزادی تمام زندانیان سیاسی، لغو فوری صدور مجازات اعدام، برابری حقوق زنان با مردان، عدم دخالت دادن مذهب در سیاست و لغو قوانین تبعیض‌آمیز از جمله این مطالبات بودند. تقیه رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
واقعیت اینه که این یک قدم به جلوست، یعنی در حقیقت جامعه مدنی مطالباتش رو میگه تا بازیگران سیاسی بدانن با این مطالبات تنظیم رابطه کنن و رابطه یک طرفه از سیاست به جامعه مدنی نباشه.
8 چهره سرشناس مخالف حکومت ایران روز جمعه 21 بهمن در نشست آینده جنبش دموکراسی ایران که در دانشگاه جورج تاون شهر واشنگتن برگزار شد، بر همبستگی و همصدایی همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی برای عبور از آن و پذیرش تکثر نیروها تاکید کردند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی به همراه شیرین عبادی، عبدالله مهتدی، گلشیفتی فراهانی و علی کریمی از جمله این افراد بودند. در این نشست همچنین اعلام شد که منشوری مشترک برای همبستگی و سازماندهی برای ایران بر پایه اصول مشترک و بر مبنای حقوق بشر و برابری انسانها تدوین و به زودی منتشر خواهد شد.
گزارش وحید پوراساد رو شنیدید از رد راهکار میرحسین موسوی برای گذار از جمهوری اسلامی از سوی جبهه اصلاحات ایران.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه 26 بهمن ماه اعلام کرد سیف العدل اسلامگرای مصری که در ایران به سر می‌برد پس از کشته شدن ایمن الزواهری در مرداد ماه گذشته رهبری گروه القاعده را عهده‌دار شده است. یکی از سخنگوهای وزارت خارجه ایالات متحده گفت ارزیابی ما با ارزیابی سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه سیف العدل رهبر جدید القاعده در ایران به سر می‌برد هم خوانی دارد. پروانه وحید منش در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او درباره دلایل حضور اعضا و خانواده القاعده در ایران پرسیده است.
روابط میشه گفته سابقه داره، یعنی برنمیگرده به امسال و مثلا 20 سال گذشته. حتی صحبت از اینه که این زمانی که رهبری القاعده خود آقای بن لادن قبل از این که دولت مثلا طالبان در دور قبلی سر کار بیان سال 1996 در افغانستان، اون موقع که زمین در سودان بودند، از همونجا این رابطه بین جمهوری اسلامی و القاعده شکل گرفته. در افغانستان هم که اومدن و همین صورت، خب میدونیم که سال 2001 حمله آمریکا به افغانستان صورت گرفت، بخشی از رهبری القاعده از طریق همون مرز ایران به ایران اومدن و اونجا با خانواده خود آقای بن لادن پناهنده شدند. هرچند که ایران تکذیب میکرد، ولی اونجا حضور داشتن. به هر صورت یک سری مصالح و منافع هم اصولا ارتباط این ارتباط رو توجیه میکنه از نظر جمهوری اسلامی. در نظر بگیریم که به هر صورت القاعده یک چیز ضد آمریکایی داره این زمینه و همچنان علیه بسیار رهبری کشورهای خلیج فارس، عرب خلیج فارس تو این زمینه است که خب ایران هم با توجه به مرش مشترکی به این زمینه داره با اینها به هر صورت یک نزدیکی احساس میکنه، همونطوری که با طالبان هم در همه این سالها علی رغم تکذیب هایی که دوشت نهاد معلوم شد که رابطی داره به خاطر نوع نگاهی که مشترکی که طالبان هم به آمریکا و علیه اصلا دوشته و علیه نیروهای آمریکایی اصلا مبارزه میکرده. اصطلاح اینه که تو این چه یک بخشش اینه اصطلاح مسائل و منافع مشترک در رابطه با آمریکا و کشورهای عرب خلیج فارس، یه بخشش هم اینه که نوعی با تضادی که با توجه به تضادی که بین سنی ها و شیعه ها هست و این گروه ها اصولا این شیعیان رو به رسمیت نمیشناسند، اینه که اینا رو در نفع حمایت خودش داشته باشه، بهشون حمایت بده، باشون رابطه داشته باشه، مدیریت میکنه این رابطه تر رو که آنچنان سناد جهتگیری علیه ایران و سناد جمعیت شیعه پیدا نکنند. و در این حال توی مبادلاتی که سر اسرا و اینها هم پیش میاد اینجا و اونجا به عنوان یک برگی ازشون استفاده میکنه، حالا شاید غیر مستقیم که به نوعی این یا اون رهبر القاعده رو تحویل بده، بعضا دیپلمات خودش رو تحویل بگیره. توی زمین ها هم به نظر میاد که جمهوری اسلامی از این حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران سود میبره.
اشاره کردید به این تبادلی که ممکنه صورت بگیره بین نیروهای القاعده و حالا مثلا دیپلمات های ایرانی در جای مختلف. آیا دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با کشورهای مانند آمریکا و یا کشورهای مثل عربستان سعودی در این سالها همکاری داشته درباره اطلاع دادن درباره اقدامات القاعده؟
نه لزوما، یعنی شاید به طور تصادفی یک همچین اطلاعاتی رد و بدل شده، ولی در نظر بگیریم که حتی عربستان سعودی اطلاعاتی که از حضور نیروهای القاعده در درون خاک ایران پیدا کرد بعد از اونی بود که یکی از اعضای این گروه فرار کرد، خودش به سفارت عربستان رسوند و اونجا یک سری خبری داد که چی داره در رابطه با اینا تو ایران میگذره. از اون بر خب میدونیم که آمریکا و اسرائیلی ها مثلا دو سال پیش سال 1999 خود مثلا اون همتای این آقای العدل یعنی آقای محمد المصری که اون هم احتمال میرفت که جانشین اصلی آقای ایمن الظواهری باشه، اون را اسرائیلی ها سال 1999 تو مرداد 1999 ترور کردن در خاک تهران و علاوه بر همونطور که اشاره شد تکذیب هایی که جمهوری اسلامی کرد که اصول حضور ندارن اینها، یعنی میشه گفت که اطلاعات آمریکایی‌ها دارن ولی این به این معنا نیست که این اطلاعات از طریق تبادلات اطلاعاتی خودشون با جمهوری اسلامی به دست آورده باشن و بعضن خود جمهوری اسلامی هم موقعی که میبینه و علیه این یا اون نیروی القاعده در درون خاک ایران اقدام میشه یا گزارش‌های درباره حضورشون منتشر میشه یه مقدار مثلا غافلگیر میشه، بعضن با تکذیب هم مثلا اقدام میکنه مواجهه بکنه با یک همچین خبرها یا اقداماتی، ولی بعدن بیش از پیش جزئیات بیرون میاد و به نوعی تکذیب در سایه قرار میگیره.
گفتگوی پروانه وحید منش رو شنیدید با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
73 دوره جشنواره فیلم برلین شامگاه پنجشنبه 27 بهمن ماه با پیام رئیس جمهوری اوکراین آغاز به کار کرد. در این دوره جشنواره فیلمی از ایران در بخش مسابقه حضور ندارد، اما آثار متعددی از سینماگران ایرانی خارج از کشور در بخش‌های مختلف روی پرده خواهند رفت. مهدی طاهباز در گفتگو با بابک غفوری آذر خبرنگار رادیو فردا در برلین از بازتاب اعتراضات ماه‌های اخیر ایران در جشنواره برلین امسال پرسیده است.
اعتراضهای اخیر مردم ایران همچنان بازتاب گسترده‌ای داره در جشنواره فیلم برلین. همچنان جشنواره برلین مرتبط با ایران تحت تاثیر این اعتراضها هست و در روز دوم جشنواره هم بعد از حضور و بروز پررنگ موضوع حمایت از معترضان در مراسم افتتاحیه جشنواره برلین، صبح روز جمعه به وقت آلمان هم اتفاقات مرتبط با این موضوع در برلینانه ادامه پیدا کرد. مهمترینش حضور کلودیا رات، کمیسیونر دولت فدرال آلمان در امور فرهنگ و رسانه بود در قفه کانون فیلمسازان مستقل ایران که در بازار فیلم اروپایی امسال به جای نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران حاضر هست. خانم کلودیا راس در جریان بازدیدی که از کل بازار فیلم اروپایی داشت، دقایق طولانی رو در غرفه فیلمسازان مستقل ایران حضور پیدا کرد. با حاضران در غرفه که جمعیت سینماگران ایرانی هستند که عموما در خارج از کشور فیلم می‌سازند، گفتگو کرد مرتبط با اعتراض‌ها از مبارزه مردم ایران به عنوان مبارزه مشترک یاد کرد برای رسیدن به آزادی و دموکراسی. از محتویات صوتی و تصویری آماده شده در غرفه که کلیپ‌هایی بود در مرتبط با کشته شدگان اعتراض‌ها و اتفاقات رخ داده طی 4-5 ماه گذشته، با دقت اونها رو به تماشا نشست و متنی هم به یاد بود و یکی از دیوارهای غرفه نوشت که مضمونی مرتبط با همون صحبتهاش داشت، ابراز امیدواری از این که این مبارزه به نتیجه برسه. دیگر اتفاق مرتبط با اعتراضهای ایران صحبتهای سپیده فارسی بود، یکی از چند فیلمساز ایرانی حاضر در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین در نشست رسانه‌ای فیلم پری آبادان یا آژیر که در صحبت‌های مختلفی تا اونجا که تلاش می‌کرد به شکل محسوسی توجهات رو به اعتراض‌ها معطوف بکنه. البته اشاره کرد که کار ساخت فیلم پیش از اعتراض‌های اخیر شروع شده، اما در پاسخ به پرسش من در باره حضورش در این دوره برلیناله و همینطور استفاده از تریبون برلیناله برای واسطه اعتراض ها پرسیدم، گفت که کاملا حضورش رو در همین راستا میدونه، خودش رو نماینده معترضان میدونه و بخش حذف شده جامعه ایرانی و از تصمیم برلیناله هم در محروم کردن نمایندگان بخش حکومتی سینما ایران از حضور در این دوره دفاع کرد.
بابا اشاره کردی به فیلم پری آبادان که البته نام آژیر رو به انگلیسی داره و پری دریایی به فرانسوی. فیلم رو دیدی؟ فیلم سپیده فارسی رو برامون از خود فیلم بگو، چگونه بود این انیمیشن بلند که افتتاحیه بخش پانوراما هم بود؟
در قالب انیمیشن بلند خانم فارسی و همکارانش تلاش میکنن که روایتی بکنن از روزهای ابتدایی جنگ ایران و عراق در شهر آبادان. داستان نوجوانی به نام امید رو روایت میکنن که در با آغاز جنگ زندگیش کاملا به هم میریزه، یکی از برادرانش به جبهه جنگ میره و خودش هم اتفاقات جنگ رو از دریچه نوجوانی که تازه دنیا رو داره میشناسه آشنا میشه. فیلم روایت متفاوتی رو از جنگ ایران و عراق نشون میده. اقشاری که معمولا در روایت های مرتبط با جنگ در آثار رسمی سینما ایران حذف شدن در این فیلم نماینده دارن، از خواننده زن محروم شده پیش از انقلاب تا اقشار عادی مردم که هر کدوم به نوعی ضمن تلاش برای دفاع از سرزمینشون بی توجه به ایدئولوژی و تعریف های رسمی ستایشگرانه جنگ کوشش میکنن زندگی خودشون رو حفظ بکنن. صداهای ناماشنایی هم به عنوان گویندگان شخصیت‌های مختلف فیلم به گوش میرسه، مخاطب برخی صداها رو به جا میاره، از جمله پرویز صیاد، از جمله شبنم طلوعی، محسن نامجو، مینا کاوانی و بابک کریمی که هر کدوم به عنوان صدا پیشه در فیلم حضور دارن.
و یکی دیگه از فیلمسازان ایرانی ساکن خارج از کشور مهران تمدن هست که دو فیلم داره در جشنواره برلین امسال. یک فیلمش جایی که خدا نیست نام داره و میدونم که اون فیلم رو هم دیدی، در رابطه با این فیلم هم برامون توضیح بده.
این فیلم در بخش فروم جشنواره برلین حضور داشت و جزو نخستین فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره هم بود. فیلمی که روایت می‌کنه وضعیت و مواجهه زندانی سیاسی سالهای گذشته در مقاطع مختلف بعد از انقلاب رو با موضوع زندان و شکنجه و سختی روبرویی دوباره با گذشته بسیار تلخی که هر کدوم از این افراد در گفتگو رو در رو با فیلمساز بیان می کردن، تقیه رحمانی، هما چلهوری و مازیار ابراهیمی، سه زندانی سیاسی بودن که در یک زندان شبیه سازی شده در حومه پاریس به گفتگو با کارگردان نشستن، بخشی از شکنجه هایی که شده بودن رو بازسازی و شبیه‌سازی می‌کردن و فیلمساز کوشش می‌کرد در روای این داستان این پرسش رو مطرح بکنه که چگونه افراد میتونن خودشون در موقعیت شکنجه‌گر قرار بگیرن و این موضوع رو مورد پرسش قرار میداد. هرچند این پرسش سخت از جانب مخاطبان حاضر در فیلم و همینطور شخصیت‌های فیلم به جواب مشخصی نمی‌رسید و عمده‌ترین موضوع برجسته شده نقش پررنگ ایدئولوژی بود در این موضوع، که البته به ویژه برای تماشاگر ایرانی میتونه فیلم قابل توجهی باشه، اما تماشاش به همون اندازه هم سخت هست و به سیر مخاطبان خارجی هم از مواجهه با شدت شکنجه ها و این روایت های تلخ به نوعی شوکه بودن.
ستای مهدی تاهباز رو شنیدید در گفتگو با بابک غفوری آذر که برای پوشش اخبار جشنواره برلین به این شهر سفر کرده. اما شما شنونده رادیو فردا بودید، ما هم میتونیم شنونده صدای شما باشیم. با رادیو فردا رسانه خودتون در تماس باشید. شماره تماس ما 2042-02-2112-2113 این شماره تماس ماست، شماره پیامگیر ماست. منتظریم که صدای شما رو بشنویم. اما به پایان این مجله شامگاهی رسیدیم. سپاس که تا این ساعت شنونده رادیو فردا بودید. همچنان از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید، با رادیو فردا در همراه باشید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شبتون آرام، شاد باشید و مانا.
تنهایی دلم خونه، غم و دردم فراوونه. خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، خدایا گله دارم، گله دارم.
مؤذن اذان نگو، جوونا گردن میگیره، تنا حکمو دادن ولی هنو به مادرم چیزی نگو، که دنیا رو سرش میشه خراب.
شراب مثل این سقفی که نشتی داره از خون، مثل گیسه لیلی سایه بونه نعش مجنون، که ریخ جای بارون رودی از خون، که رفت قد کارون خون پس از خون. انگار چشام نمیبینه تصویر آخرش اینه، لبخند شوم ساچ بزن که زر جمعه شده قد قامته تو زاهدان قیامته، آخه مکبر اصله هست، آخ که زر که زد واسه ایرون قید جونو توی جیهون، مثل چشم لیلی خون چکونه نعش مجنون، که ریخ جای بارون رودی از خون، آخ که رفت قد کارون خون پس از خون.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری,
هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
بگو به در، بگو به پا، بگو به روزهای تاریک، بگو به خواب، بگو به خون، بگو به این مرز پاری، بگو به زن، بگو به من، بگو به دور و نزدیک، بگو به اسم، بگو به نام، بگو به سرعت شلی. آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان، آه خورشید تابان، آفتابت را به دنیا به تابان. برای هم، برای یأس، برای خشم حاصل خیز، برای تن، برای جان، برای میدان ستیز، برای دست، برای پا، برای شمشیرهای تیز، برای من، برای تو، برای هر چیز و ناچیز. آه صدای خیابان، بارانی باش بر این بیابان،
موسیقی فردا.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خودش را پرنده باور داشت، چه فکرهای بلندی که باز در سر داشت. هنوز بال خودش را پرنده باور داشت، چه فکرهای بلندی که باز در سر داشت. قفس اگرچه حصار همیشه ماندن بود، برای روز مبادا هنوز یک در داشت. پرنده روی زمین هم به آج می نگریست، به آسمان بلندی که در برابر خسته و داغم از این حصار مخوف، که از اصالت من انتظار دیگر داشت. چقدر خسته و داغم از این حصار مخوف، که از اصالت من انتظار دیگر داشت. و دو